بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم که فرمودن تشکلها، کانونها و هیئت‌های سیاسی و فرهنگی و مذهبی دانشگاه ها در 16 آذر در محضر امام در واقع حاضر شدیم برای تجدید بیعت و یادآوری بعضی از آرمانها و اهداف. اولا سال 32 که 16 آذر اتفاق میفته، گفتمان میدونید حدود یک دهه قبل از شروع نهضت امامه. سال 32 در کنار گفتمان مذهبی در دانشگاه که گفتمان خیلی قوی و اساسی هم نبوده، شما 3-4 تا جریان دانشجویی دارید. یکی گفتمان چپ سوسیالیستیه، یکی گفتمان ناسیونالیزم، یکی گفتمان لیبرال دموکراسی، ولی اینا البته آمیختگی هم با هم دارن، گاهی با مذهب هم آمیختگی دارن، ولی مذهب فقط لعاب مبارزه است، بنیاد تئوریک مبارزه خیلی اسلامی نیست. حتی این بچه هایی هم که 16 آذر 32 درگیر مسائل بودن، اینا یه مقداری داخل این گفتمان حاکم این فضا بود، آمیخته با مذهب. منطقه از بچه های اون دوران توقع بیش ازی نباید داشت، با ملاک های امروز نباید داوری کرد، برای که شرایط فرق میکرد و اساساً یک دهه بیشتر بلکه طول کشید تا جامعه جنبش دانشجوی ما به بلوغ اسلامی بیشتری برسه. بنابراین ما 16 آذر رو سمبولیک گرامی میداریم و خواهیم داشت، اما اینو بدونین که اون جنبش اسلامی دانشجویی که شماها وارثان او هستید، بسا از حرکت 16 آذر 32 پخته تر، عمیق تر، ریشه دارتر و مردمی تره. حرکتی که بعد بچه مسلمان ها در دانشگاه ادامه دادن، جریانی مثل 16 آذر 32 رو کلن تحت پوشش و تحت شعاع قرار داد. یعنی شما نمایندگان اون نسلی از او گفتمانی در دانشگاه هستید که به مراتب از 16 آذر 32 و او گفتمان به مراتب فرسنگ ها جلوتر رفتیم، عبور کردیم ما و یکی دو مرحله بالغتر. ولی میخوام بگم حتی او دوران که این امام و گفتمان امام هنوز مطرح نبوده تو فضای دانشگاهی ما و تو جامعه، حتی در او دوران بچه های دانشگاه در برابر استعمار، در برابر آمریکا و غرب سکوت نکردن و درگیر شدن. من حالا عبارتی آوردم از امام، نمیخوام قصه گذشته رو بخونم، میخوام این عرض کنم که الان ما میشنویم از بین افرادی که حتی خودشون رو، همونطور که آقای محمدیان فرمودن، ممکنه خود رو متعلق به امام و نهضت امام هم بدونن، بگن ما هم حرفا و همین مبانی امام رو قبول داریم، ولی شما به وضوح میشنوین و میخونین که میگن ما در دهه اول انقلاب اشتباهات اساسی کرده، افراطی‌گری کرده. دهه اول یعنی دهه امام، حالا اسمشو میذاریم دهه اول، منظور خود امامه، همین آقایی که بالا مینشست حرف میزد، تمام هر اشتباهی کردیم زیر سر ایشون بوده. اگر اشتباه کردیم، اگر در دهه اول انقلاب اشتباه کردیم که با استعمار با شرق و غرب درگیر شدیم، اشتباه اصلی رو امام کرد، از همین بالا مینشست این حرفا رو اون میگفت. هرچی نسل دهه اول هر کار کرده زیر سر ایشون بوده. اینو بدونید، بحث مرگ بر آمریکا و نابودی صهیونیسم و اسرائیل و تشکیل حکومت جهانی اسلام و حمایت از جنبش‌های آزادی بخش در دنیا و حمایت از مستضعفین در سراسر عالم و تمهیدگری برای نهضت عدالت‌خواه آخر الزمان و رسیدگی به محرومین و ساده‌زیستی مسئولون، هر چی حرفا که امروز بعضیا میگن اینا افراط بوده، اینا تندروی بوده، اشتباه کردیم، عقلانی نبوده، همه اینا زیر سر امامه. بنابراین کسی گفت آقا امام رحمت الله علیه، خدا من رحمتش کنه، اموات شما رو بیامرزه، آدم خوبی بود، ولی در دهه اول انقلاب ما غلطای زیادی کرده، بدونیم که این تعارفه. مشخصا باید بپرسیم کجا غلط کردیم، کجا غلط کردیم و کی غلط کرد. بله، اشتباهات بشری همیشه داشتیم، الان هم داریم، بعد ازی هم خواهیم داشت. تونروی، کنروی، خطای اخلاقی، خطای فنی، خطای تکنیکی، همه این مسائل بوده. تا ما و شما هستیم، تا آدمیم و آدم ها تو جریانن، خطا هست. نه دهه اول، همین الان هم که دهه سوم تمام شده، دهه چهارم شروع میشه، ما اشتباه و خطا و افراط و تفریط و همه کارها رو داشتیم و داریم و خواهیم هم داشت. اما اگه بگیم دهه اول، یعنی دهه که امام پرچمدار حرکت بوده، افراط هایی شده، اشتباهات شده و نباید بعضی حرفا زده میشد، دشمن تراشی کردیم، تنش های بی خودی ایجاد کردیم، عقلانیت در کار نبود، احساسات انقلابی بود، رومانتیک بودیم و این حرفا، اینا رو ازش عبور نکنید. این که انقلاب ما الان پخته تر از دهه اول در همه ابعاد، اینم قبول نکنید. یه سری اشتباهات و خطاها و افراط و تفریط هایی همیشه که تو دهه اول میشد. فکر نکنید که اون زمان همه یه مش بچه بودن ریختن و امام هم صبح از خواب پا میشده هوس میکرده یه مرتبه به شرق اعلان جنگ بده، به غرب اعلان جنگ، این حرفا نبود. درست دهه اول مدام جنگ و تروریسم و از داخل و خارج و تحریم و مصیبت، سه دهه ناآرامی بود. دهه اول واقعا آدم شب میخوابید صبح نمیدونست هنوز انقلاب هست یا نیست، یعنی هر روز آماده درگیری بودن بچهای نسل اول انقلاب. الان مشکلات خیلی کمه، مشکلاتی نیست، اونجا صحبت مرگ و زندگی بود. ولی در دهه اول هیچ خشونتی بر از طرف امام شروع نشده، اینو بدونیم، هیچ افراطی نشده. هر جا درگیری بوده، درگیری داخلی بوده، جنگ‌های تجزیه طلبانه، تروریسم و مسائل و مختلف، یا درگیری خارجی بوده، اینا همه تحمیل شده بر امام و بر انقلاب. هیچ نبرد، هیچ مبارزه‌ای رو امام شروع، حتی با شاه هم امام وقتی حرکت شروع کرد اول نصیحت کرد، آرام صحبت کرد، همون تعبیری که قرآن به حضرت موسی میگه سراغ فرعون میری، اول آرام بنا رو بری نذارین که این حتما اصلاح نخواهد کرد، اول بگید آقا ما بنا رو بری میذاریم که درسته. امام اینجوری بود، حتی تو بیانیه‌های میداد تعبیر اعلی حضرت به کار برد. اول گفت اصلا، حتی اول یه وقت امام گفت اصلا ما نمیخوایم حکومت، همین حکومت به شرطی که به اسلام عمل کنی که نمیکنی. اینجوری بود. بعد که هرچی حرف زدن اونا سرکوب کردن، هی کشتن، هی زدن، هی آمدن جلو. خب دیگه امامم تازه، امام تا آخرم اعلام نکرد، حتی اینا کشتار هفته شهریور کردن سال 57، امام گفت کاری نکنید بگم مردم مسلح بشن جهاد رو شروع کنن، بازم هم چی حکمی نداد. یک انقلاب مردمی بدون خشونت از طرف انقلابیون انجام شد. بعد از انقلاب هم ترورا و درگیری ها همه بر امام و بر انقلاب تحمیل شده. اینو بدونید، هیچ افراطی از طرف امام اتفاق نیفتاده، هیچ افراطی، همه تحمیل شد و دفاع کرده. حالا ببینید اینا که آقا دهه اول دهه امام خشونت، تروریسم، نمیدونم افراطی‌گری، جنگ‌های داخلی، مرگ بر آمریکا، اینا همه چرنده. بعضی وقت همین حرفا رو میزنن، خودشون اون موقع‌ها تابع احساسات نبرو، مثل امام رو مبنا، رو احساسات حرف می‌زدن، تندتر هم حرف می‌زدن. بعضی از اتفاقا افراطی‌گری‌ها و تندروی زیر سر خود این تیپا بود. متأینها چون مبنای الهی اسلامی ندارن، یه وقت از اون ور افراط می‌دن، یه وقتم از این ور می‌زنن، یه وقت از اون ور بوم می‌افتن، یه وقتم از این ور. امام همیشه اون وسط وایساده، سر مواضع اسلامیش داره حرف می‌زنه. اینکه یه زمانی چپ تند باشه، یه زمانی راست سوپر سرمایه‌داری باشه، یه زمانی ضد استعمار بگه دنیا رو باید آتش بکشی و بمب بذاریم و درگیر شیم و فلان تروریسم واقعی، یه زمانی بگه آقا اصلا مرگ بر آمریکا و شعار علیه اسرائیل نه افراطی‌گریه، عاقل بشیم برگردیم سر عقل. این موجودات قابل اعتماد و قابل احترامی نیستن، اینا خودشون اهل افراط و تفریطه. این روشن بشه. حالا من بعضی عبارات امامو براتون میخونم، ببینید امام استدلالش سر مبارزات ضد استعماری چی بود، که 16 آذر در واقع یک سرفصلی از مبارزات ضد استعماری دانشگاهی ماست، علیه آمریکا و علیه رژیم مستبد سکولار دست نشانده آمریکا صورت گرفت. حکومتی که با کودتا سر کار آمد، با شکنجه و جنایت تثبیت شد، در حالی که از طرف سردمداران امریکا با شعارهای دموکراسی و آزادی این حرفا حمایت شد و انگلیسا. یک روایتی من اینجا بخونم که از امام باقر سلام الله علیه که حالا ایام شهادت این بزرگواره، اینو خواهش می‌کنم دقت بکنید. امام یک مصداق بارز همین روایت بود که دوستی و دشمنی‌های ما بر چه اساسی. حالا این هم تو مباحث به اصطلاح مقیاس زندگی شخصی و خانوادگی است، هم در مقیاس سیاسی ملی، هم در مقیاس بین المللی و جهانی. این روایت دقت کنید. امام باقر سلام الله علیه خطاب به جابر ابن یزید میفرمان که دارن تعریف میکنن شاخص یک انسان مسلمان مؤمنی که تربیت شده مکتب ماست چه انسانیه، چه تو رفتار شخصیش، چه خانوادگی، چه ملی اجتماعیش، چه بین المللی و جهانیش. میگن میفرمان که به تو ستم میکنند و تو ستم مکن. ما تو ستم اهل مقابله به مثل نیستیم که اونا به ما زور میگن، پس ما باید عیناً همون کار رو انجام بدیم. او جنایت کرد، منم مقابله به مثل جنایت میکنم. امام باقر فرمود نه روش ما توی مبارزه این نیست، اونا ستم میکنن، خیانت میکنن، ما خیانت نمیکنن. این عبارت شده، من دارم ترجمهشو میخونم: به تو ستم میکنند و تو ستم مکن، به تو خیانت میکنند و تو نکن، به تو دروغ میگویند، خشمگین مشو، تو را مدح و تملق میگویند، شاد مشو. حتی مدحت هم تملقت هم که میگن خیلی خوشخوشانت نشه که دارن از ما تعریف میکنند. و بریم حالا امام که تو صحبتش میگفت هر وقت میبینید دشمن داره از شما تعریف میکنه، بدونید یه دستگل آب دادید. بعضیا خوشحال میشن میگن یه کاری که فلانی بزنیم، فلانی بیاد این جریان بیاد، غربیا تعریف میکنه خوششون میاد، آمریکا خوشش تعریف میکنه، غرب تعریف میکنه، اینو به ما نقطه قوت به کار میبرن. دیدین بعضیا میگه آقا بزنیم ماها باشیم، غرب تعریف میکنه از ما، مشکلات حل میشه. امام میگه هر کسی دید اونا دارن از شما تعریف میکنن، بدون یه مرضی دارین، یه مشکلی دارین. والا چرا اونا از شما تعریف، چرا اونا که تشنه به خون شما و دشمن استقلال و مصالح و عزت مردم ایرانن، چرا اونا خوشحال میشن از شماها؟ حتی تو انتخابات ها شما دیدید بارها دخالت، مگه ما دوست داریم فلانیا بیان سر کار، فلانیا نباشن؟ اینا خیلی معنی داره. امام 3-4 بار رو گفت، گفت از هر کسی دین اونا دارن تعریفش میکنن، از حرکاتتون، حرفاتون، افراد خاصی، و ما بدونیم که اینا یک کاسه زیر نیم کاسه است، یه ریگی تو کفش ایناست، یا حداقل اینکه آلت دستن، در خدمت اونا دارن عمل میکنن ولی خودشون ندونن. امام فرمود: به تو دروغ میگویند، خشمگین مشو، تو را مدح میکنند، شاد مشو، تو را سرزنش و تمسخر میکنند، بیتابی مکن، بیتابی مکن. آقا جنگ روانی یک سره دارن با ما فوش میدن، یک سره توهین میکنن، دروغ شایعه، بگن بیتابی نکن، محکم باش. فرمودن که بیشتر و پیشتر از چشم مردم، که آیا مردم به چه چشمی دارن با ما نگاه میکنن، بیاندیش که مبادا از چشم خدا، خدای متعال افتاده باشی. اینا جمله امام باقره. میگه نگاه کن پیش تو چشم مردم چجوری، اول ببین پیش در چشم خداوند چجوری، او برات مهم باشه. نکند از چشم خداوند افتاده باشی، که مصیبت اصلی آن است. بعد میگه هرچی علی راجع به شما میگن شما بررسی کنید، اگر بیجا میگویند بر خویش مسلط و آرام باش. بگن دروغ میگن راجع به من، شایعه میکنن، شایعه پخش میکنن، بگن. اگه دروغ باکید نباشه. و اهانت هایی که به تو میکنند پاداشی است که بدون رنج به تو میرسد. میگه آقا دارن به من اهانت میکنن و اینا. امام میگه ای نداره، همین اهانتایی که داره به تو میشه چون تو مسیر حقی دارن به اهانت میکنن، فشار میارن، درسته؟ خب پاداش الهی برای تو، هم تک تک این فوشایی که بهت میدن برای تو پاداشه، بدون اینکه تو زحمت کشیده باشی، مجانی داری پاداش میگیری، فوزا فوشت بدن. اصلا چی گفته ما باید با ما کسی فوش نده؟ یه وقت این اسد احمد به امام چیزی نوشته بود، بریم بخون نامه‌های عرفانی امام رو، نوشته بود به من فوش میدن، توهین میکنن، شایعه و فلان اینا. امام اونجا نوشته همین که دلت میخواد کسی بهت توهین نکنه، همین هم نفسانیت. ما کیم؟ متهم کاری کن که در راه خدا بهت توهین بشه، یعنی تو مسیر حق رو برو، بذار دشمنان حق بهت توهین کنن، شایعه پخش کنن، دروغ بگن، تهدید کنن، تهمت بزنن، جنگ روانی علیه را بندازن. این که خیلی خوبه. اصلا این تفکر آیا کار کنیم که قدرت‌های جهانی علیه ما چیزی بدی نگن، همه اما تعریف کنن، اصلا همچی چیزی ممکنه؟ تازه ممکن باشه خوبه مگه؟ مگه مفیده؟ این خیلی چیزی بدیه که همه از شما تعریف کنن. البته چیز بدی هم هست که همه بهتون فحش بدن. همه دوست دارن و دشمن دارن، جاذبه دارن و دافعه. فرقش ایه، امام حالا تو صحبتش من میخونم، میگه ببینید سر چی شما دوستی و دشمنی میکنین و سر چی دارن با شما دوستی و دشمنی میکنن. اینه که مهمه، که سر حق و عدالت و فضیلت و ایناست یا سر منافع و دنیا و اینا. این دسته دوم فوشش هم بده، دوستیش هم بده، حبش هم بده، بغضش هم بده، دوستا و دشمناش اینا همن، هر دو بدن. اما دسته اول دشمنیاش هم مثل دوستیاش خوبه. ببینید این منطق. امام باقر سلام الله علیه فرمودن که هر چه از این باب، اگه داری به وظیفت عمل میکنی، از این باب از چشم این مردم بیفتی برای تو بهتر است، چون به خداوند نزدیکتر میشوی. بعد فرمودن که تو دوست ما نیستی مگر به حدی از معرفت و قدرت روحی برسی، که اگر همه مردم شهر جمع شوند و علیه تو بگویند و بد تو را بگویند، متزلزل و قصدار نشوی. محکم به درک که میگید، از این گوش میاد از این گوش میره، بگید تا به قول تعبیری که خود قرآن داره که موتو به غیظکم، بمیرید از این غیظ و نفرتی که دارید، بمیرید. امام فرمود قصدار نشو. و اگر همه مردم شهرت جمع شوند و از تو خوبی بگویند و به نفع تو شعار دهند، شاد نشوی. همه بگن درود، همه بگن مرگ، برات تفاوت. اگر فرمودن از ما نیستی، اگر این دوتا برات تفاوت کنه که اگر همه جمع شدن بهت فوش میدن، توهین میکنن، واکب نباشه، ناراحت بشی. اگر همه به نفعت دارن شما میدن، خوشحال بشی. فرمودن اگه این دوتا این خصلت ها در شما هست، از ما نیستی. یعنی مبنا نداری، آدم محکمی نیستی، به خداوند اعتماد نداری، اعتماد به نفس نداری. این علامت ایمانه. فرمودن اما آنچه باید بکنید، همواره خود را بر قرآن عرضه کن. اگر هرچه قرآن میخواهد میخواهی، دیگر باکی نداشته باش، مشغول اصلاح خود باش و بس. این روایت امام باقر علیه السلام. این مضمون، مصداق همین مضمون رو امام تو صحبتاش بارها میگفت. یه وقت من خوندم آقای بهشتی، میدونم آقای بهشتی خیلی فوشش میدادن. اونایی که حالا مثل ما پیرمردای جلسه یاد تونه دهه 60، هر روز قبل از شهادت بهشتی هر روز روزنامه ها می آمد حتما 3-4 تا تیتر شایعه فوش علی آقای بهشتی بود، چون ایشون ایدئولوگ جریان اسلامی بود. بعد یه وقتی ایشون دیگه خسته شده بود، دفته بود پیش امام، گفته بود آقا من این فوشایی که به من میدن اینا میخوام به شما فوش بدن، جرأت نمیکنم به من فوش میدن، من بهانه‌شم، با این خط مخالفم. من می‌خواستم اجازه بگیرم که من اصلا برم کنار از مسئولیت تا هیچ مسئولیتی قبول نکنم و برم یه گوشه. امام اونجا به آقای بهشتی میگه که اینو من تو خاطرات آقای بهشتی جای خوندم، میگه که امام داشت با هم حرف می‌زدیم، از توی مسجد شعار مردم میامد که شعار می‌دادن درود بر خمینی همه. بعد امام برگشت به من گفت که فلانی میشنوی مردم چی میگن؟ گفتم بله. گفت اگه همه اینایی که میگن درود بر خمینی فردا همه اینا با هم بگن مرگ بر خمینی، برای من کمترین تفاوتی نمی‌کنه. اگه همینا همه بگن مرگ بر خمینی، برای من فرق نمیکنه. من به وظیفم عمل میکنم در برابر مردم، وظیفه که خداوند بر دوش من گذاشته در برابر مردم، چه به من بگن مرگ چه بگن درود. لا تو بکش برگت برو به کارت برس. راجع به مباحث سیاست خارجی، من وقت خیلی نیست متاسفانه. اینا 3 محور رو فقط پاسخ بعضی از اشکالاتی که به امام میکنن. الان میگن که آقا امام آدم خوبی بود، فقط مشکل درست کرد برای ما، مشکل درست کرد. ولی خب انقلاب شد، شاه رفت، شما بایستی همونجا اعلام میکردی که آقا ما دیگه، ما هم جزی از همین جامعه که شما میخواید، همون نظمی که شما میخواید حاکم باشه، ما هم جزیش، ما در خدمت، فقط یه مقداری هم بذارید ایران حکومت ایران دست ماها باشه، یکم ما بخوریم. قبلی ها خوردن رفتن، حالا سهم ما از ما هم یکم بخوریم، شما هم به کار و زندگیتون برسین و اوضاع همینطوری پیش بره، شما دنیا رو بچاپین، ما هم اینجا رو، اینجا یک کمش مال ما، یک کمش مال شما. اینا رو میگفتن. یه عده هم هنوز دنبال همین خطن. بهتون میگم فریب شعارا و این چیزاشو نخور، ادا اصولاشونو، قیافه های ظاهر رو نگاه نکن. اینا وقتی بیان دیزنگ های دژخیمه، شیاطین هم پشت این چهره های ظاهرا خوب، شیطان مجسم. اینا بذارین یه وقتی بیان سر کار، حالا ما مرده شما زنده، یه وقتی بالاخره باز اینا میان سر کارا. بعد وقتی پوست همه رو کندن و فهمیدید که هیچ چی رو قبول ندارن، این دو سه تا محوره که بعضی‌ها فکر میکنن جدیده، اینا همون موقع هم گفته میشد. ببینید من میگم، بعد عبارات امام براتون میخونم فرصت بشه. یکی این که آقا این شعارهای امام و انقلاب ما رو منزوی کرد. دقت کنید، اینا رو میخوام بگم عیناً امام جواب داده همون موقع. من خواهش میکنم این صحیفه امام رو، مخصوصا این جلد 21 مال سال آخر عمرشه، جلد 20 و 21 رو برید یه بار بخونید. تمام حرفایی که الان دارن مطرح میکنن امام جواب شده ده، همه رو عیناً با عین جمله ها که اینا چی گفتن و چی خواهند گفت. من این خواهش میکنم یه حرفای امام زده واقعا آدم جرئت نمیکنه بگه الان. اگر نگی اینا مال امامه و این جمله رو بخونی، ممکنه اصلا بگن آقای حرفا ضد نظام، انحرافیه، اینا تنش درست میکنه، اینا مملکت رو به هم میریزه. اصلا یه وضعی پیش بیاد که بعد هنوز از مرگ امام چقدر گذشته، 20 سال نشده شاید هنوز، جرأت نکنی بعضی جمله امامو بخونی. راجع به مباحث اقتصادی حرفای زده نمیشه خوند. راجع به سیاست خارجی یک حرفای زده نمیشه خوند. آقا ایشون صریح به ملت ها میگه، به همه ملت ها میگه قیام کنید، حکومتاتون رو سرنگون کنید. اینه من توی جلسه خوندم اصلا گفت آقا ما نمیتونیم رو مصلحت و فلان مثلا به نفع نظام نیست جامعه. امام صریحا میگه که میگه متهجرین، تعابیری که داره راجع به متهجرین، به اینکه خون دلی که اینا به پدر پیرتون چی کردن ساواک نکرد و اینا میترسن. یه جمله های امام داره که نمیشه گفت، برای که فاصله گرفتیم از اون تفکر امام، تفکر دهی شستی. اگر رهبری نبود همین مقدارم که میگیدم نمیشد گفت دیگه. یعنی کسانی هستن که واقعا این حرفا رو قبول ندارن، اینا رو مسخره میکنن، دشمن این حرفن. امام ما رو منزوی کرد. تو دهه اول ما تون رفتیم منزوی شدیم. امام جوابشو میده که اینا منظورشون اینه که باید با قدرت‌های حاکم بر جهان احترام بگذارید، در چارچوب گفتمان اینها، خط قرمزای اینا، قواعد اینا، حتی با ادبیاتی که اینا دوست دارن رفتار بکنید، بلکه توی چارچوب اینا فکر کنید، نه که اصلا رفتار کنید، همینجوری باید فکر کنید. راجع به دیپلماسی، راجع به اقتصاد، راجع به چی، اینجوری باید فکر کنید تا علمی باشه، تا مدرن باشه، تا اینا قبول کنن، تا تنش درست نکنه. این حجی که امام بود، برید و متن بخونید چی گفته. امام صریح میگه که من تمام جوانان مبارز رو که در سراسر دنیا سلاح برداشتن و دارن با اینا مبارزه میکنن، میگه من دست همشون رو میبوسم، دست همه مجاهدین رو. یعنی ما بگیم به امام چیز آقا اینا تنش درست میکنن، خب گفتن دیگه، اگه اینا غلطه بلی غلط ها منشأش خود امام. اینا میخوان به امام بعضی ها حرف بزنن، جرأت نمیکنن، یه اسمای دیگه روش میزنن. بهاء مبارزه و استقلال طلبی، قیمت شرف ملی و دینی ما وقتی منزوی شدن در اردوگاه غرب و تحریم و تهدید باشه، در همون زمان امام یه عده‌ای میگفتن آقا این ارزشش داره یه جوری حرف بزنید، یه کاری بکنیم که غرب به ما احترام نگذاره، از طرف ما احساس امنیت نکنه، بعد ما منزوی بشیم، تنش درست بشه. امام چی میگفت متقابلا؟ امام میگفت که انزوا در درگاه اونها خوبه، چیز بدی نیست، چون میترسید، یه چیز خیلی خوبیه که ما تو دستگاه اونها منزوی بشیم، ولی در بین ملت‌ها محترم باشید. این جمله رو چند بار امام تو بحثاش گفته که انزوا در کلوپ خوک‌ها و سگ‌ها چیز بدی نیست، چه خیلی چیز خوبیه، ما جز شما نیستیم. اصلا این خیلی خوبه به ما بگن شما دیگه از ما، برای که ما داریم به اونا میگه ما از شما نیستیم. اینا میگن آقا اگه یه کاری کنی آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا به شما احترام بگذارن، اون وقت منزوی نیستی، خوبه. امام میگه نه، اصلا ما باید کاری کنیم اونا به ما احترام نگذارن، چون ما بر اونا احترام قائل نیستیم، ما داریم مبارزه میکنیم. این خیلی جالبه که یک عده‌ای صحنه مبارزه رو میخوان، میگن تو صحنه که دو نفر دارن با هم مبارزه میکنن، نبرد میکنن، میگن آقا یه کاری نکن اون بدش بیاد. آقا جنگ نبرد این مبارزه است، نمیفهمی؟ اینا خیلیشون مجلس آشتی کنون و عروسی چیزه، میگه یه جوری رفتار کن بعدشون نیاد، این نبرده. امام صریح میگه اینا مبارزه است. آقای موبایل داره زنگ میزنه، میخوای من جواب بدم، مال کی؟ عرض شود که این یک تعبیر که خیلی همونجور میگن. امام ببینید یاد داد به ماها، گفت که آقا نگاه ارباب به سگش نگاه احترام آمیز نیست. اون نگاهی که آمریکا به کشورهای عربی خلیج فارس و حکومت‌های اینا و کشورهای عربی و حکومت پاکستان و این کشورها نداره، یا به حکومتشان، نگاه ارباب بود، او احترام نبود. این خیال میکنن اونا احترامه. میگه آقا ببینید چقدر مثلا نمیدونم مصر، نمیدونم کجا، اینا چقدر محترمن. اینا احترام نیست، اینا احترام نیست. اربابی که جلو سگش که استخوان میندازه احترام نگذاشته به او. امام آموخت که اگر سر اصولتون بایستید، خود دشمن به شما احترام خواهد گذاشت. اینم یکی از عبارات امامه. امام میگه اگه شما بایستید، فکر نکنید اگه تسلیم شی بهت احترام میذارن، اتفاقا اگه بایستی هم ملت ها احترام میذارن، خود اینا هم مجبورن بهت احترام بذارن. شما فهم کنید احترامی که الان به ملت ایران خود آمریکایی ها میذارن، زمانش هم که احترام برای ما قائل بودن. حالا به زبان تهدید میکنن، ولی ما احترام تهدیدشون میگم، یه ملت محکم اینجاست، با اینا هر کاری نمیشه کرد. حتی اگه احترام هم میخوای باید مقاومت کنی. اینا درسای امامه که ارباب به رعیتش احترام نمیگذاره، ذلت هیچ وقت احترام نمیاره، ذلت منشأ عزت نمیشه. و مقاومت کنید تا محترم بشید. اگر به شما گفتن آقا احترام بین المللی، ما یه جوری رفتار کنیم احترام بین، اولا بین المللی اسم مستعار برای آمریکا و غربه، و الا اگه تمام دنیا به شما احترام بذارن، فقط آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا به شما احترام نذارن، میگن آقا جامعه جهانی به ما احترام نذاشت. جامعه جهانی، جامعه آزاد، جهان آزاد، اینا اسم مستعار مال 4 5 تا کشور استعماری، اینا بقیه دنیا آدم نیستن، اینا جامعه جهانی 4 5 بقیه جامعه جهانی نیستن، اصلا جهان نیستن، بقیه اصلا نیستن. امام به ما آموخت که وقتی میگن احترام و انزوا، فوری بگید کدام احترام کدام انزوا. احترام پیش ملت ها و انزوا پیش قدرت ها، ما همین رو میخوایم. بله این بده که انزوا پیش ملت ها، بعد احترام پیش قدرت ها هم نیست، او احترام نیست، او تحقیره. و اینکه امام، اینکه بعضی هر کاری که میگه آقا تنش درست نکن، یک اینم به شما بگم، بله امام تنش درست کرد. اصلا وقتی که گفت مرگ بر شاه تنش شروع شد، بعد که گفت مرگ بر آمریکا تنش شروع شد، بعد که گفت اسرائیل باید از بین برود تنش بیشتر شد. بله امام منشأ همه تنش هاست. اگه منظور از تنش زدایی امام زدایی است، اینو سریع بگیم، ترک مبارزه و تسلیم تنها قیمت برای که تنش زدایی به اون معنا بشه. امام آموخت که هر تنشی بد نیست. اصلا کی گفته تنش بده؟ هر تنشی، امام میگه که بسیاری تنش‌ها و تشنج‌ها خوب و لازمه. اصلا شروع یک پارادایم جدید تو دنیا با تنشه. اینو باید بفهمن که هر گفتمانی، برید خارج من تاریخ تمدن رو نگاه کنید، هر گفتمانی، تمدنی، ایدئولوژی به قدرت رسیده آمده تو بورس با تنش آمده. مگه خود غرب بدون تنش آمد بر دنیا مسلط شد؟ مگه جهان سوسیالیسم و کمونیسم بدون تنش آمد؟ باید تنش باشه تا تو متولد شی. آقا یه دوره زایمان تاریخیه، یه دوره تمام میشه، یه دوره شروع میشه، انتقال از یک دوره به یک دوره دیگه تاریخ با تنشه. چرا تنش میترسی؟ منتها کدام تنش؟ تنش ابلهانه و احمقانه نه، تنش بیفکر نه، تنش محاسبه نشده نه، تنش تحمیلی نه، تنش فراحق و فراحقوق، تنش ظالمانه نه. اما نه که مطلق بگی نه. ببینید یک سوال که اینا هیچ وقت جواب نمیدن اینه، اصلا این هژمونی خود غرب که الان غرب میگه ما آقای دنیاییم، رئیس دنیاییم، هرج و دنیا هر کس هر کار میخواد بکنه باید از اینا اجازه بگیره، تو همه موارد هم اینا باید حرف بزنن، این اسمش دخالت در امور دیگران نیست. اما مثلا ما اینجا یه چیزی میگیم ولو حرف بزنیم عمل هم نکنیم، این دخالت در امور دیگرانه. اصلا خود این هژمونی چجوری درست شد؟ هژمونی غرب در دنیا محصول یک سلسله تنش‌ها بود. روکار آمدن هژمونی چپ اول قرن 20 که بلوک جدید قدرت و معرفت در دنیا تشکیل شد با تنش بود. بعد که این بلوک متلاشی شد باز با تنش بود. بله تولد اون چی که اونا بهش میگن بنیادگرایی، تولد جنبش بیداری اسلام با تنشه. ما نمیترسیم از این تنشا، باید تنش باشه. یکی داره میمیره، یکی داره متولد میشه بدون درد. میگه میشه آقا هم مرگ درد داره هم زایمان درد داره، این دوره جدیدیه، باید باشه. بنابراین اینم یک نکته که امام به اینا آموخت، نترسید از تنش های سنگین، هر تنشی رو ازش فرار نکنید، تنش ها رو درست مدیریت کنه، هزینه بپردازید، صبور باشید. غرب خودش همین کارو کرده، هی تنش درست میکنه. همین بحران اقتصادی که دارن باز هی تنش درست میکنن تا اون رو حل کنن، بحران جدید درست میکنن، بحران قبلی رو جمعش کنن. اینا تمام وجودشون با تنش اصلا اومده جلو و با بحران. تا یکی میخواد جلوشون وایسه میگن تنش نکنه. حالا آقا تو 100 تا تنش ایجاد کردی، بذار ما هم یک دو تا ایجاد کنیم ببینیم چی میشه. بنابراین اینم یک نکته، که نکته سوم که امام اشاره میکنن که تاریخ بشر و سیر تمدن‌ها در طول تاریخ هر بار رسیده سر یک پیچ، یه تمدنی فرو پاشیده، یه تمدن جدیدی سر برآورده، با تشنج و تنش بوده، هزینه پرد هزینه داشته. به استقبال تنش‌های بیهوده و بیفایده نباید بریم، اینو ما قبول داریم. تنش‌های محاسبه نشده غیر عاقلانه، این درسته. تنش آفرینی غیر ضروری نباید کرد، اما از هر تنشی فرار نکنیم. تنش رشد، تنش بلوغ، تنش جهانی شدن، اینا لازمه، ما باید گسترش پیدا کنیم. آقا ما بالغ شدیم، ما خواهیم گسترش پیدا کنیم، منتها نه گسترش از نوع هیتلری و بوش و صهیونیسم که با کشتن و نابود کردن دیگران، گسترش ایدئولوژیک. ما یه حرفی داریم همه دنیا باید بشنوه، میگیم امام این بالا می نشست از همین گوشه جمالان با دنیا اینجوری حرف می زد. می گفت بله آقا ما دنیا رو می خوام به هم بریزیم. این درسته. این وضع نباید بمانه. ما وضع دنیا رو به هم بریزیم. او به هم ریخت. حالا یه عده می خوام بگن اشتباه کرد که به هم ریخت. ما میگیم نه اشتباه نکرد. باید بدون افراط و تفریط اون مسیر رو رفت. هر ملتی که بخواد از باشگاه دست سومیا و دست دومیا بره به باشگاه دست اولیا تنش داره. ما ملت ایران بخواد این کارو بکنه. ما آقا میخوایم بریم تو باشگاه دست اولیا. هم مقاومت خارجی هست در برابرتون چون اونا نمیخوان رقیب جدید بیاد بالا. تو مسائل هسته‌ای و مسائل سیاست خارجی اینا همه چرا اینا عصبانیان؟ میگن نمیخوام شما بیاین بالا. جا نمیدیم به شما. از داخلم یه عده تنبل محافظه‌کار حالا بقیه‌اش نقطه چین. اینجور آدم هم از داخل مقاومت میکنن به اسم اینکه آقا نه ما نباید تون بریم با تعبیر عقلانیت هوشیاری این حرفا. ما قبول داریم عقلانیت بله، بسیج صحیح نیروها و شناخت درست فرصتها و تهدیدها بله، اما فرار از هر تنشی نه، فرار از تنش غیر لازم بله. آخرین نکته این تعبیر که امام بارها گفتن که یک توهمی وجود داره برای دست سیاسیون حاکم، ممکنه حسن نیت هم داشته باشن، این توهمه. امام میگه آقا سنگتون رو با این توهم وا بکنید و اون اینه که اگر ما از شعارامون صرف نظر کنیم، ما بگیم غلط کردیم، عذرخواهی بکنیم، بگیم آقا ما حالا یک غلطی کردیم، بچه جوون بودیم، نفهم بودیم، دهه اول یه چیزایی گفتیم اشتباه شد، فکر میکنه اگه این حرفا رو بگی اوضاع یه مرتبه درست میشه. اینم توهمه. یعنی شما بدونید هر بار اگه به اونا بگید آقا ما اشتباه کردیم میخوایم جبران کنیم، شما فکر میکنید اونا میگن که خیلی خوب دیگه پس درها رو باز بکنید، اموال اینا رو بهشون بدیم، کمک کنیم اینا توسعه، رفاه، رشد فلان. این خیلی که اینجوریه. این دروغه. این دروغی که داریم به خودمون میگیم. امام میگفت اینا مثل سگ میمونن. سگ وقتی به شما حمله میکنه اگه فرار کنی میدونن دنبالت تا پاره پارت نکنه ولت نمیکنه. اگه وایستی اونم وای میسته، فاصله شو با تو حفظ میکنه. اگر میخواید پاره پارتون نکنن وایستین. این هم یه توهم امام میگفت که اگه فکر کنی اگه فرار کنی یا بگی غلط کردم یا تضرع کنی، میگه ما اشتباه کردیم، فکر میکنه اونا آدمای مهربون خوبی میشن، شروع میکنن به جبران همه گذشت. خیلی خب دیگه بیا پسرم مثلا اشتباه کردی، بیا تو بغل بابا. اصلا اینجوری نیست. بیشتر لهت میکنن، توهین بیشتری بهت میکنن. خب مگه ما نمونه هاشو نمیبینیم؟ تمام مبارزینی که سازش کردن برید ببینید بیشتر تحقیر شدن، بهشون امتیاز ندادن، ذلیل‌ترشون کردن. اینم با لیبرال بازی فکر نکنید مشکلات حل میشه. این که ما اگر از هویت و شعارهامون صرف نظر کنیم، عذرخواهی کنیم، بگیم که آقا ما اشتباه کردیم، دهه اول امام تون رفت، اینا تبدیل میشن به دوستان ما، به ما و به حقوق حداقلی ما احترام میگذارن، پیشرفتای ما وقت سریع میشه، رفاه و توسعه و منافع ملی و امنیت و اینا میاد، حتی هسته ایمون رو بهمون میدن، اینا دروغه. این توهم باعث شد بعضی به اسم واقع گرایی بگن که آقا بشینیم یه جا همه مسائلمون رو با آمریکا حل کنیم. فکر میکنن همه مسائل یه جا میتونی با آمریکا حل کنی. یک راه حل بیشتر نداره. و اون که هر چی که گفتی پس بگیری، بعدم با جبران کنی. ببینید امام یک اسطوره ساخت این انقلاب که آقا میشه جلوی اینا وایستاد. دیدی ما وایستادیم شد؟ شما اگه الان میگی ببخشی اینا ولت نمیکنن. میگن این اسطوره رو باید پیش چشم تمام ملت‌ها خوردش کنی. تا دیگه هیچ ملتی هوس نکنه این راه رو شروع کنه. اینجوری نیست که شما بگی عذرخواهی کردیم، بگی خیلی خوب دیگه سوء تفاهم بود عجب. ما اصلا اینایی که میگن بین ما و آمریکا سوء تفاهمه اشتباه کردن، قربانی یک سوء تفاهم خودشون شدن. هیچ سوء تفاهمی بین ما و آمریکا و صهیونیسم نیست. هم ما خوب فهمیدیم اونا چی میگن، هم اونا خوب فهمیدن امام چی میگفت. سوء تفاهم وقتی که شما یه چیزی گفتید یه چیزی نفهمید، منظورم دیگه نفهمید، خوب منظورم دیگه رو فهمیدید. اونا خوب فهمیدن این پیرمرد اینجاست داشت چیکار میکرد. امام اینا رو شناخت. اینم پس نکته آخری که می‌خواستم عرض کنم که بعضیا گفتن میگن حالا دوباره تو دورای الان حالا دوره یکم بهتر شد، باز بعدن اینا دوباره میگن، منتظر باشید. چنان که گفتن که آقا دفاع از فلسطین رو بذاریم کنار، اسرائیل رو یواشکی به رسمیت بشناسیم، فتیله مبارزه ضد استعماری رو پایین بکشیم، اشغال عراق و افغانستان رو به رسمیت بشناسیم، حتی با اینا همکاری کنیم، فلسطینیا، عراقیا، حزب الله اینا رو بفروشیم. مگه همین حرفا رو نزدن تو جمهوری اسلامی تو دهه گذشته؟ مگه نیومدن اینا رو تئوریزه کردن؟ حتی شایعاتی هم شد که حالا هنوز تکذیب هم نشده، امیدواریم تکذیب بشه، که تو دهه گذشته رسما گفتن آقا بیایم ما با هم بسازیم، ما حزب الله و فلسطین و کجا و عراق و افغانستان اینا همه جا در خدمتیم، همکاری میکنیم. شما این دیگه به ما بی زحمت نگین تروریست. حالا اینا رو بذارید کنار روایت امام باقر علیه السلام و کنار منطق امام. امام بارها گفتن اگر یک قدم برید عقب، دو قدم، ده قدم میان جلو، یا تحقیرتون میکنن یا نابودتون میکنن، راهاتون نمیکنن. و دیدین شما درست همون سالایی که اینا گفتن دولت قبلی ایران با ما همکاری کرد در اشغال افغانستان، همون موقع با ما چه رفتاری کردن؟ خب یک نمونه، آخرین نمونه زنده پیش چشم خود ما چیکار کردن؟ درست در زمان همون دولت اعلام کردن شما جزء محور شرارت، مگه نبود؟ خب اگه شما راست میگین، اینا اگه شما راست میگی، من که اینا رو من ادعا نمیکنم، بنده نه تایید نه تکذیب، اینا شایعات. ولی خود آمریکا، شما که گفتین دولت قبل ایران با ما همکاری کرد در مسائلی، چرا پس همون زمان دولت قبل ایران گفتی ایران، حکومت ایران، انقلاب ایران جو محور شرارته؟ خب اونا که با شما همکاری کردن که. ببین یک نمونه زنده اش که شما هرچی باج بدی اینا تا در دروازه های خونه تو باز نکنی، نیان توی اندرونی شما، راحتون نمیکنن، بازم طلبکارن. نمونه دیگه‌اش مسئله هسته‌ای. دو سال و نیم همه چیز تعطیل و تعلیق شد، هر چی گفتن اینا گفتن چشم، نه ای که بشه هیچ اجازه‌ای ندادن کاری بکنن، حتی وعده هم میدونین، حتی وعده هم ندادن که آقا شما این مسیر ادامه بدید، مثلا ما ممکنه 10 سال دیگه به شما بذاریم، حتی وعده هم ندادن. اینه، اینا اخلاق، اینا اینه، همون که اخلاق سگی، اینا اینه، هر چی بری عقب میاد جلو، وایستا جلوشون یه مرتبه تا 3000 و 5000 سانتریفیوژ هم را میندازی. اینم این منطق، اینا هم منطق امامه. امام میگه اگه دروازه های ایران رو برای اینا باز کنید، باز بده کارید، کسی توهم نکنه منشأ فتنه ها ما ایم، اگه بچه حرف شنو باشیم حقوق ما رو به ما میدن. نمیدن، نمیدن، توهین بیشتر بد میکنن. چون شعار ضد استکباری ما دادیم مشکلات پیش آمده. امام میگه نه، امام میگه که اینجوری نیستش، با اونها با وجود انقلابی ما، اینها اساساً با وجود انقلابی ما، با هویت انقلابی، با هر کس کوس استقلال بزنه مخالفن، و مفهوم استکبار همینه. اگه اینطور نباشن دیگه مستکبر نیستن، اون وقت با بقیه فرقی ندارن برای ما. ما با مستکبر مشکل داریم، نه با آمریکا. و اینکه به نهادهای بین المللی هیچ امیدی نبندیم، که امام در رسوی همین میفرمان که بفهمید اینا دروغه، بفهمید که شما ببینید آقا نهادهای حقوق بشری کجا وارد میشن. دولتایی که با غرب مشکل دارن، اینا مسائل پرونده حقوق بشری دارن. حکومتای اینا و جنایتای اینا هیچ کدوم پرونده حقوق بشری تو دنیا ندارن. آژانس هسته‌ای دیگه دیدمونش دیگه. چند سال الان خودش میگه آقا خبری نیست، ولی هیچ وقت حاضر نیست بگه که تبره، میگه نه هنوز پرونده بازه. درسته ما هیچ مدرکی ندیدیم، ولی شاید باشه. ما که علام الغیوب که نیستیم که، شاید هم باشه یه چیزی. حالا اینو در مورد هیچ کسی دیگه حرفا رو نمیزنن. شورای امنیت همینطور تو جنگ 8 ساله هر وقت اونا میزدن ما رو، شورای امنیت هیچ کاری نداشت. از لحظه‌ای که بچهای ما شروع کردن زدن دشمن، رفتیم جلو، شروع کردن هم تو قطعنامه پشت قطعنامه، جنگ باید تموم شه، برید عقب باید تموم شه. اینم نهادهای بین المللی. امام صریح میگه اینا همه فریبه، اینها دچار توهم نشه، اینا دروغ‌های بزرگن، توهم درست کردن. اینا میان به جنایت‌های قبل مشروعیت بین المللی میدن، یکم هم سوپاپ اطمینانن و یکم برای فریب دادن آدمایی که دوست دارن فریب بخورن، خودشون مشکل دارن. اینها ساختارهای برآمده از معادله قدرت بعد از جنگ بین الملل اول و دومن، برای نهادینه کردن هژمونی اونها، حفظ قدرت اونها و توجیه قدرت اونها. اخیراً مکین هم یارو که می‌خواست از طرف جمهوری خواهیات یه جمله‌ای گفت، او خیلی جالب بود. اونا باز از اینم به اینم راضی نیستن. یه عبارت چه من نوشتم، میگه که میگه حتی این سازمان ملل و شورای امنیت فعلی هم با این که در کنترل ماست بازم کافی نیست، چون که ممکنه گاهی چین و روسیه و اینا به خاطر منافع خودشون 100% همراهی نمی کنن. بعد میگه پیشنهاد میکنم به جای سازمان ملل، سازمان متحد ملت‌های دموکراتیک یا سازمان متحد جهان آزاد. جهان آزاد گفتم اسم مستعار آمریکا و انگلیس و فرانسه و اسرائیل، اینا جهان آزاد، همین سه تا چهار تا، مثل جهان زحمتکشان که اسم مستعار بلوک شرق بود. شوروی هر جا می‌خواست قتل عام کنه و جنایت بکنه، میگفت جهان زحمتکشان، نظرشون اینه که ما بیام مثلا ترتیب شما رو بدیم. این جهان زحمتکشان بود، اینم جهان آزاده. این مکین میگه که پیشنهاد میکنم سازمان متحد جهان آزاد تشکیل بدیم، چون سازمان ملل هم هنوز کافی نیست. من عرضم خط میکنم با این جمله که کارکرد شورای امنیت در تایید فرمایش امام، کارکرد شورای امنیت تو این 60 سالی که تشکیل شده چند بار عوض شده. زمان جنگ دوم اروپا یک کارکرد داشته، زمان جنگ سرد شرق و غرب کارکرد شورای امنیت عوض شده، بعد از فروپاشی شوروی باز کارکرد شورای امنیت عوض شده تو دنیا، الان که به قول خودشون فوندامنتالیسم و بنیادگرایی اسلامی دنیا رو به هم ریخته، یه خطر کمونیسم نیست، خطر ایناست، خطر اسلامگرایی است، یک کارکرد دیگه. اصلا این کارکردشون تابع اعتباریات، تابع حقایق بیرونه. یعنی هر کی بیرون زورش زیاده، هر خطری که در بیرون احساس نمی‌کنن، کارکرد تمام نهادهای بین‌المللی عوض میشه یه مرتبه. اینم شعارهای جامعه ملل بعد از جنگ اول اروپایی که اسمش رو گذاشتن جنگ اول جهانی. 7-8 میلیون کشته دادن، چی بود شعارش؟ شعارش شعارهای ضد جنگ بود. بعد مثلث آمریکا، انگلیس، فرانسه آمدن او رو برای سازماندهی اروپا و کنترل جهان در آغاز قرن 20 و جنگ‌های جدید تشکیل دادن. چرا سازمانی که با یک جنگ بزرگ به وجود آمد، اون من چیز ملل، جامعه ملل اول بعد از جنگ بین‌الملل اول، چرا سازمانی که با یک جنگ بزرگ به وجود آمد با جنگ بزرگ بعدی در هم ریخت؟ یعنی جنگ اروپایی دوم، درست شد که بعد سازمان ملل رو برنده های جنگ دوم باز آمدن تشکیل دادن. بعد تقسیم قدرت بین شرق و غرب شد، دعوای خودشون شروع شد. سازمان ملل که بعد از جنگ بعدی توسط برنده ها تشکیل شد، تقسیم قدرت بین چپ و راست. حالا باز بعد از فروپاشی کمونیسم و سربرآوردن بنیادگرایی اسلامی و وضع جدید چین و روسیه و اتحادیه اروپا و جهان اسلام، چون معادله واقعی قوا تغییر کرده، فرمولای تشریفاتی سازمان ملل هم باید تغییر کنه، ولی بازم کافی نیست. یعنی ساختار حقیقی قدرتی وجود داره که ساختار حقوقی قدرت و نهادهای رسمی در دنیا متناسب با او یا تغییر میکنن یا در هم میپاشن. بنابراین خودش داره اعتراف میکنه، میگه به این نهادها کسی که دل ببنده احمده، اینا ابزار ماست. اگه بحث حقوق زن و فمینیسم میکنیم، بحث حقوق بشر میکنیم، بحث آزادی مطبوعات میکنیم، بحث ممنوعیت شکنجه میکنیم، درست در همون حالیه که داریم تو شکنجه هامون جنایت میکنیم، کشورها رو اشغال میکنیم. 16 آذر مبارزه با این خط بود، همین تفکر مبارزه با این خط بود تو دانشگاه شروع شد. البته بعد از یک دهه دو دهه با حرکت امام این عمیق‌تر، دقیق‌تر، اسلامی‌تر شد. و امام گفت بازی اینا رو نخورید، حرف اصلی رو در صحنه کشاکش مبارزه بزنید تو میدان. شما هر جا برنده بشید اینا خودشون با شما تطبیق میکنن، هر جا ببازید و حقیر باشید اینا بر شما مسلط میشن. و اون قدنامه 598 هم نمونه بود که عرض کردم. اون حجر دیگه بخونم، وقت نیست دیگه، هست؟ نیست دیگه وقت فکر میکنم. اگر نم چند تا عبارت از امام راجع به حج بخونم. کی رئیس جلسه؟ صاحب مال کیه؟ تمومه؟ خیلی متشکرم. ببینید همین جلد 21 رو دوستان خواهش میکنم دقت کنید، جلد 21 صفحه امام، صفحه 74، تیر 67، امام پیام داده برای کشتار سالگرد کشتار خونین مکه و قطعنامه 598. این متن رو من خواهش میکنم دقیق بخونید، ببینید امام راجع به اینا و دین اسلام آمریکایی چطوری تعبیر میکنه، که حالا یه عبارتش هم خوندن. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید چرا وقت پرسیدم.